بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت بانوی دو عالم و سیده زنان همه تاریخ صدیقه کبرا سلام الله علیها رو و همه شما خواهران و برادران و به همه زنان و مردان حقجو و حق طلب در سراسر عالم تبریک عرض می‌کنم و خوش آمد عرض می‌کنم به همه شما برادران و خواهران که از مراکز مختلفی هم از دانشگاهی و فرهنگی و سیاسی و خانواده‌های محترم شهدا این مجلس را به یاد اون بزرگوار تشکیل دادید و این اجتماع را فراهم آوردید. درباره زهرای اطهر سلام الله علیها هرچه انسان بیشتر فکر کند و در حالات اون بزرگوار تدبر کند بیشتر دچار شگفتی خواهد شد، نه فقط از این جهت انسان تعجب می کند که چطور یک موجود انسانی در سنین جوانی می تواند به این رتبه از کمالات معنوی و مادی نائل بشود، که البته این خود هم یک حقیقت شگفت‌انگیز است، بلکه بیشتر از این جهت که اسلام با چه قدرت عجیبی توانسته است تربیت والای خود را به حدی برساند که یک زن جوان در اون شرایط دشوار بتواند این منزلت عالی را کسب کند. هم عظمت این موجود و این انسان والا شگفت‌انگیز است، هم عظمت مکتبی که این موجود عظیم القدر و جلیل المنزله را پدید آورده است تعجب‌آور و شگفت‌انگیز است. این دختر بزرگوار پیغمبر که تولد ایشان به طور مشهور در سال پنجم بعثت است، که با این حساب در هنگام شهادت فاطمه زهرا 18 سال داشته است. بعضی هم در سال دوم بعثت یا سال اول بعثت گفتند ولادت این بزرگوار را، که حد اکثر سن این بزرگوار می شود 22 سال 23 سال. شما نگاه کنید یک زن را با همه محدودیت هایی که برای او از جهات مختلف ممکن است وجود داشته باشد و در اون دورانها به خصوص بیشتر وجود داشته است در نظر بگیرید، اون وقت ببینید که این بانوی مکرم چه عظمتی را در اون شرایط و در طول این عمر کوتاه نشان داده است. البته من از جنبه‌های معنوی و روحی و الهی اون بزرگوار حرفی نمیتوانم بزنم. من کوچکتر از این هستم که اون چیزها را درک کنم، یا حتی یا اگر درک هم بکند کسی نمیتواند اونچنان که حق اوست او را توصیف کند و بیان کند. اون جنبه‌های معنوی یک عالم جداگانه است. اینی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان فاطمه کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند. این یک چیزی است که روایات متعددی درباره آن هست. محدث بودن مخصوص شیعه هم نیست. شیعه و سنی معتقدند که کسانی بودند یا می توانسته است کسانی وجود داشته باشد که فرشتگان با آنها در دوران اسلام سخن بگویند. مصداق این در روایات ما فاطمه زهراست که در این روایت امام صادق اینجور است که فرشتگان الهی می آمدند نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها، با او حرف می زدند و آیات الهی را بر او می خوندند و همون تعبیراتی که نسبت به مریم علیها السلام در قرآن هست که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این عبارات را به فاطمه زهرا فرشتگان خطاب می‌کردند و می‌گفتند یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است، و اصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالم برتری داده است. بعد امام صادق علیه السلام در همین روایت می فرماید که یک شبی که ملائکه با اون حضرت مشغول صحبت بودند و این تعبیرات را می کردند، فاطمه زهرا به اونها فرمود که الیست المفضلت علی نساء العالمین مریم، اون زنی که خدای متعال فرموده است که واصطفاک علی نساء العالمین، آیا اون مریم نیست که خدا او را بر زنان عالم برگزید؟ ملائکه در جواب به فاطمه زهرا عرض کردند که مریم برگزیده بود نسبت به زنان دوران خودش و تو برگزیده هستی نسبت به زنان همه دورانها از اولین و آخرین. این چه مقام معنوی والایی است؟ نمیتواند انسان عادی مثل ما این عظمت و رتبه را به درستی حتی تصور بکند در ذهن خود. یا در یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که فاطمه زهرا به ایشان میگوید که ملائکه میآیند با من سخن میگویند و مطالبی را به من میگویند. امیرالمؤمنین به ایشون میگویند که وقتی شنیدی صدای ملک را به من بگو تا من بنویسم اون چرا تو میشنوی. و امیر المؤمنین نوشت اون چرا که ملائکه به فاطمه زهرا املا می کردند و این یک کتابی شد که در نزد ائمه ما علیهم السلام اون کتاب بود و هست به نام مصحف فاطمه یا صحیفت فاطمه. در روایات متعددی است که ائمه علیهم السلام برای مسائل گوناگون خود مراجعه می کردند به مصحف فاطمه که بعد امام می فرمایند که انه لیس فیها حلال و حرام، در این کتاب احکام نیست، حلال و حرام نیست، اما فیها علم و ما یکون، همه حوادث جاری بشری در دورانهای آینده در این کتاب هست. این چه دانش والایی است، این چه معرفت و حکمت بی‌نظیری است که خدای متعال به یک زنی در سنین جوانی او رو می‌بخشد. این مربوط به مسائل معنوی. این مسائل معنوی تا حدود زیادی ارتباط پیدا می کند به فضائل عملی، به اون چه که از تلاش فاطمه زهرا ناشی می شود. مفت نمی دهند، بدون دلیل نمی بخشند. عمل انسان در حد بالایی تأثیر می کند در احراز فضائل و مناقب. این دختری که در کوره گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد، در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود، دختری در حدود 7-8 ساله یا یکی دو سال سه سال بنابر اختلاف روایات کمتر و بیشتر، اون شرایط دشوار را تحمل کرد. در اون شرایطی که خدیجه از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر تنهاست، بی‌غمگسار است، همه به او پناه می آورند. چیست که غبار غم را از چهره او بزداید؟ یک وقتی خدیجه بود که نیست، ابو طالب بود که نیست، در یک چنین شرایط دشواری، در عین اون گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و گرمای دوران سه ساله شعب ابی طالب که از دورانهای سخت زندگی پیغمبر است، که در یک شکاف کوهی با همه مسلمانان معدود در حال یک تبعید اجباری زندگی می کردن، در این شرایط این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ، مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد، راه معرفت و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست اون چیزهایی که یک آدمی را به کمال می رساند. بعد هم در دوران بعد از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، فاطمه زهرا ازدواج می کند با علی ابن ابی طالب. اون مهریه فاطمه است، اون جهیزیه فاطمه است که همه شما شاید می دانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای فاطمه زهرا که دختر اول شخص دنیای اسلام بود و پدرش حاکم بود بر اون مردم، ازدواج خود را می‌گذراند و زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش می برد. فرزندانی تربیت می کند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب. شوهری مثل علی را نگهداری می کند. رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب می کند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی دهد. عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. حسن بصری که یکی از عباد و زهاد معروف دنیای اسلام است در باره فاطمه زهرا میگوید که به قدری دختر پیغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد که تورمت قدماها. پاهای اون بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. امام حسن مجتبی میگوید که یک شبی، شب جمعه‌ای تا صبح مادرم به عبادت ایستاد. تا صبح عبادت کرد. تا وقتی که حتی فجرت عمود و صبح. تا وقتی که طلوع فجر شد مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا کرد و تضرع کرد. شنیدم امام حسن میگوید طبق روایت که شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد، مردم را دعا کرد، برای مسائل عمومی دنیای اسلام دعا کرد. صبح که شد گفتم یا امه، مادرم، اما تدعین لنفس که کما تدعین لغیرک، یک دعا برای خودت نکردی، یک شب تا صبح دعا همه برای دیگران. در جواب فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول دیگران بعد خود ما. این اون روحیه والاست. جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی امیرالمؤمنین که شوهر او بود، که امیرالمؤمنین درباره فاطمه زهرا یک وقتی فرمود که ما اغضبنی ولا خرج من امری، یک بار این زن در طول دوران زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با اون عظمت و جلالت در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، اونطوری که اسلام میگوید. در محیط علم یک دانشمند والاست. اون خطبه‌ای که فاطمه زهرا در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه‌ای است که به گفته علامه مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات این خطبه را معنا کنند. این قدر پرمغز است. از لحاظ زیبایی و هنری این سخن فاطمه زهرا مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. در حد سخن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا می رود در مسجد مدینه، می ایستد در مقابل مردم و ارتجالاً حرف می زند. شاید یک ساعت صحبت کرده است با بهترین و زیباترین عبارات و زبده‌ترین و گزیده‌ترین معانی. اون عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت و حکمتش، اون جهاد و مبارزه‌اش، اون رفتارش به عنوان یک دختر، اون رفتارش به عنوان یک همسر، اون رفتارش به عنوان یک مادر، اون احسانش به مستمندان که وقتی پیرمرد مستمندی را پیغمبر فرستاد در خانه امیرالمؤمنین که برو حاجتت رو از اونها بخواه، فاطمه زهرا یک پوستی را که حسن و حسین بر روی او میخوابیدند به عنوان زیرانداز فرزندان خود در خانه داشت و چیزی جز اون نداشت، او رو برداشت داد به این سائل و گفت ببر بفروش و از پول او استفاده کن. این شخصیت جامع الاطراف فاطمه زهراست. این الگوست. الگوی زن مسلمان این است. زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم تلاش کند. در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش کند. در میدان جهاد و مبارزه از هر نوع جهاد و مبارزه ای پیش قدم باشد. نسبت به زخارف دنیا و تجملات کم ارزش بی اعتنا باشد. عفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد که چشم و نظر هرزه بیگانه را به خودی خود دفع کند. در محیط خانه دلارام مرد، شوهر و فرزندانش باشد. مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد. در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهر آمیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند. انسانهای بی عقده، انسانهای خوشروحیه، انسانهای سالم از لحاظ روحی و اعصاب در دامان او پرورش پیدا بکنند. مردان و زنان و شخصیت‌های جامعه را به وجود بیاورد. از هر سازنده‌ای مادر سازنده‌تر و با ارزش‌تر است. بزرگترین دانشمندان ممکن است یک ابزار بسیار فوق پیچیده الکترونیکی را مثلا به وجود بیاورند. موشک‌های قاره پیما را به وجود بیاورند، وسایل تسخیر فضا را به وجود بیاورند. هیچ کدام از اینها اهمیت این را ندارد که کسی یک انسان والا به وجود بیاورد و او مادر است. این اون الگوی زن اسلامی است. اشتباه می‌کند دنیای استکباری سرشار از جاهلیت که خیال می‌کند ارزش و اعتبار زن به این است که خود را در چشم مردان آرایش کند تا چشمهای هرزه به او نگاه کنند و از او تمتع بگیرند و او را تحسین کنند. بساط اون چیزی که امروز به عنوان آزادی زن در دنیا و از سوی فرهنگ منحط غربی پهن شده است، بر پایه این است که زن را در معرض دید مرد قرار بدهند تا تمتعات جنسی ببرند، لذت ببرند مردان از آنها و زنها بشوند وسیله التزاز مردان. این رو بهش میگن آزادی زن. این آزادی زن است. اون کسانی که ادعا میکنند که طرفدار حقوق بشرند، در حقیقت ستمگران به زن هستند. اون کسانی که ادعا میکنند که طرفدار حقوق زنند، در دنیای جاهل و غافل و گمراه تمدن غربی، زن را با چشم یک انسان والا نگاه کنید تا معلوم بشود که تکامل او و حق او و آزادی او چیست. زن را به عنوان یک موجودی که میتواند مایه‌ای بشود برای صلاح جامعه با پرورش انسان‌های والا، با این چشم نگاه کنید زن را تا معلوم بشه که حق زن چیست و آزادی او چگونه است. زن را به چشم اون عنصر اصلی تشکیل خانواده در نظر بگیرید که خانواده اگرچه از مرد و زن تشکیل می شود و هر دو مؤثرند در تشکیل خانواده و موجودیت خانواده، اما آسایش فضای خانواده، آرامش و سکونتی که در فضای خانواده است به برکت زن است و طبیعت زنانه. با این چشم نگاه کنند به زن تا معلوم بشود که زن چگونه کمال پیدا می کند و حقوق زن در چیست. در اون روزی که اروپایی ها تازه صنایع را به وجود آورده بودند در اوائل قرن 19 هم که کارخانجات رو سرمایه‌داران غربی اختراع کرده بودند، کارخانجات فراوان را، احتیاج به نیروی کار ارزان و بی‌توقع و کم دردسر داشتند. زمزمه آزادی زن را از آن روز بلند کردند برای اینکه زن را از داخل خانواده‌ها بکشانند به داخل کارخانه‌ها، به عنوان یک کارگر ارزان از او استفاده کنند، جیب‌های خودشون رو پر کنند، زن را از کرامت و منزلت خود بیاندازند. امروز اونچه که به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است، دنباله همون داستان و همون ماجراست. لذا ظلمی که به زن در فرهنگ غربی شده است و برداشت غلطی که از زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاریخ بی‌سابقه است. در گذشته هم به زن ظلم شده است در همه جا، اما این ظلم عمومی و فراگیر و همه‌گیر مخصوص دوران اخیر است و ناشی از تمدن غرب. زن را به عنوان وسیله التزاز مردان معرفی کردند، اسمش را گذاشتند آزادی زن، در حالی که در واقع آزادی مردان هرزه بود برای تمتع از زن، نه آزادی زن. نه فقط در عرصه کار و فعالیت صنعتی و امثال اون، در عرصه هنر و ادبیات هم به زن ظلم کردند. شما امروز نگاه کنید در آثار هنری در داستانها، در رمانها، در نقاشیها، در انواع کارهای هنری ببینید که با چه دیدی به زن نگریسته می شود. آیا جنبه های مثبت، ارزش های والایی که در زن هست مورد توجه قرار می گیرد؟ اون عواطف، عواطف رقیق، اون مهر و خوی مهر آمیزی که خدای متعال در زن به ودیعه گذاشته است، خوی مادری، روحیه نگهداری از فرزند و تربیت فرزند، یا نه جنبه های شهوانی و به تعبیر اونها عشقی که این تعبیر غلط و نادرستی است، این شهوت است نه عشق. زن رو اینجور خواستن پرورش بدند، اینجور عادت بدند، به عنوان یک موجود مصرف کننده، مصرف کننده دست و دل باز و کارگر کم توقع و کم طلب ارزان. اسلام اینها رو ارزش برای زن نمیدانه. اسلام با کار کردن زنان موافق است. نه فقط موافق است، بلکه او را تا اونجایی که مزاحم با شغل اساسی او و مهمترین شغل او یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد، کار را شاید لازم هم می داند. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی نیاز باشد. اما این کار باید با کرامت و با ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد. باید زن را تذلیل نکنند. زن را وادار به تواضع و خضوع نکنند. تکبر از همه انسانها مذموم است مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم. زن باید متکبر باشد در مقابل نامحرم. فلا یخضعن فی القول، در حرف زدن حالت خضوع در مقابل مرد نباید داشته باشد. این برای حفظ کرامت زن است. اسلام این رو میخواد و این الگوی زن مسلمانه. و شما ببینید وقتی زن مسلمان بر میگردد به فطرت خود و به اصل خود، چه معجزه عظیمی درست میکند. اونچنانی که در انقلاب ما و در نظام اسلامی ما به حمد الله مشاهده شد و امروز هم دارد مشاهده می شود. کجا ما اون قدرت و عظمت را دیده بودیم از زنان که امروز داریم از مادران شهدا می بینیم؟ کجا ما اون فداکاری را دیده بودیم از زنان جوان که در دوران جنگ با فرستادن همسران محبوبشان به میدانهای جنگ و حفظ راز و عفت و امانت اونها که اونها با خاطر آسوده در میدانها باشند مشاهده کردیم و داریم مشاهده میکنیم؟ این عظمت اسلام است که در چهره زنان انقلابی ما در دوران انقلاب و امروز به حمد الله آشکار است. تبلیغ نکنند که با حفظ حجاب، با حفظ عفت، با خانه‌داری، با تربیت فرزند نمی‌شود علم را انسان کسب کند. چقدر زنان دانشمند و عالم در رشته‌های مختلف امروز ما به حمد الله در جامعه‌مون داریم. دانشجویان کوشا و با استعداد و با ارزش، فارغ التحصیلان سطح بالا، پزشکان ممتاز و تراز بالا، رشته‌های گوناگون علمی در اختیار خانم‌ها امروز در جمهوری اسلامی است. زن‌هایی که عفاف و عصمتشون را هم حفظ کردند، طهارت زنانه را هم حفظ کردند، حجاب را هم به شکل کامل حفظ کردند، به تربیت فرزند هم به شیوه اسلامی میرسند، شوهرداری را هم همون جوری که اسلام گفته است انجام میدهند فعالیت علمی را هم میکنند، فعالیت سیاسی هم میکنند. الان در بین شما مجموع خانم هایی که اینجا تشریف دارید، عده زیادی هستند که فعالیت های سیاسی و اجتماعی دارند. بسیار خوب است، فعالیت های ممتاز، برجسته، چه خانم های مجرد، چه خانم هایی که متأهل هستند و همسران اونها افتخار می کنند و باید هم افتخار کنند که زنهاشون در میدان های گوناگون پیشروند، پیشتازند، با روحیه اسلامی. زن به کمال واقعی خود در محیط اسلامی می تواند برسد، دور از اون هرزگی ها، دور از اون تجمل گرایی ها، دور از پست شدن و حقیر شدن در مقابل مصرف. و من عرض می کنم به خانم ها، به خانم های مسلمان، خانم های جوان، خانم های خانه‌دار، نروید سراغ این تبلیغ مصرف گرایی که غرب مثل خوره‌ای به جان جوامع دنیا انداخته است و از جمله جوامع کشورهای در حال توسعه و کشورهای رو به پیشرفت، از جمله کشور ما. مصرف در حد لازم، نه در حد اسراف. و خانم‌های مسئولین و زنان کسانی که همسرانشون یا خودشون مسئولیت‌هایی دارند در بخش‌های مختلف کشور، باید از لحاظ دوری از اسراف الگو باشند نسبت به دیگران، درس باشند برای دیگران، نشان بدهند که زن مسلمان بالاتر از این حرف هاست که اسیر زر و زیور و حلاجات و این چیزها بشود. نمیخواهیم بگیم حرام از اینها، میخواهیم بگیم که شأن زن مسلمان بالاتر از این است که در دورانی که مردم جامعه ما بسیاری در وضعی زندگی میکنند که محتاج کمک هستند، کسانی بروند هی پول بدن، طلا بخرند، زینت بخرند، وسائل زندگی رنگارنگ بخرند، اسراف کنند در انواع و اقسام روش ها و منش های زندگی، این الگوی زن مسلمان است. این یکی از اون میدان هایی است که ما در مقابل دنیای استکباری مدعی هستیم. من بارها عرض کرده ام به گویندگان و مبلغین که در قضیه زن این ما نیستیم که باید از موضع خودمون دفاع کنیم، این فرهنگ منحط غرب است که باید از خودش دفاع کنه. اونچه را که ما عرضه می کنیم برای زن چیزی است که هیچ انسان اندیشمند با انصافی نمی تواند منکر بشود که این خوب است برای زن. ما زن را دعوت می کنیم به عفت، به عصمت، به حجاب، به عدم اختلاط و آمیزش بی حد و مرز میان زن و مرد، به حفظ کرامت انسانی، به آرایش نکردن زن در مقابل مردان بیگانه برای اینکه چشم او لذت ببره. این بده؟ این کرامت زن مسلمان است، این کرامت زن است. اونهایی که زن را تشویق می کنند که خود را جوری آرایش بدهد که مردهای کوچه و بازار به او نگاه کنند و غرایز شهوانی خودشون را ارضا کنند با نگاه کردن به زن، اونها باید از خودشون دفاع کنند که چرا زن را تا این حد پایین آوردند و تذلیل می کنند زن را. اونها باید جواب بدن. ما فرهنگمون فرهنگی است که انسان‌های والا در غرب هم انسان‌های اندیشمند این رو می‌پسندند و رفتارشون همین جور است. در اونجا هم خانم‌های عفیف و سنگین و متین و کسانی که برای خودشون ارزشی قائلند حاضر نیستند خودشون رو وسیله‌ای قرار بدهند برای ارضاء غرایز شهوانی بیگانگان و هرز چشم ها. و این فرهنگ منحط غربی از این قبیل زیاد داره. یکی از حرفهایی که میزنن مسئله حقوق بشر است. آیا اونی که غرب از اون دفاع میکند حقیقتا حقوق بشر است؟ اونجایی که حقوق 1 میلیارد و اندی مسلمان با اهانت به مقدساتشون تضییع می شود، اونجا سردمداران حقوق بشر ساکتن، تشویقم می کنن. می بینید امروز همه دستگاه های استکباری و نوکرها و مزدورهای قلم به دستشون و جیرخارشون صف بستن در دفاع از یک انسان بی ارزشی که اون آیات شیطانی را در معرض دید مردم قرار داد، اون انسان مرتد ملحد سلمان رشدی. این دفاع از حقوق بشر است؟ چرا اونجایی که 200 میلیون مسلمان هندی حقوقشان تضییع می شود و عبادتگاهشان ویران می شود به وسیله مشتی جاهل متعصب و با تحریک دشمنان اسلام و مسلمین، اونجا چرا از حقوق بشر دم نمی زنند؟ چرا در بوسنی و هرزگوین که میلیون ها انسان در معرض سخت ترین عقوبت های ظالمانه قرار گرفته اند و قتل عام می شوند و بچه ها می میرند و زن ها نابود می شوند و مریض ها کشته می شوند، اونجا چرا از حقوق بشر دفاع نمی کنند یا حد اکثر با یک اظهار زبانی اکتفا می کنند؟ اگر راستی طرفدار حقوق بشرند اینجاها مردند. چرا در فلسطین که یک ملت را از خانه خودشان آواره کردند و زمین اونها رو غصب کردند، امروز هم به هر مناسبتی اونها را و طرفدارانشان در لبنان را و اردوگاه های فلسطینی را حتی در لبنان رها نمی کنند و بمباران می کنند؟ اینجا چرا کسانی که طرفدار حقوق بشرن ساکت می نشینند؟ طرفدار حقوق بشرن اینها؟ یا اونها دروغگو هستند، فریبگرند، یا حقوق بشر به سبک فرهنگ غربی حقوق ضد بشر است، حقوق ستمگران بر آحاد بشر است؟ این حقوق بشر حقوق بشر نیست. ما طرفدار حقوق بشریم، اسلام طرفدار حقوق انسان است. هیچ مکتبی به قدر اسلام ارزش انسان و کرامت انسان را والا نمی داند. ما یکی از اصول اسلامی که همیشه در تعریف اسلام و معرفی اسلام مطرح شده است، حق اصل تکریم انسان است. حقوق بشر را ما منتظر نمی نشینیم غربی ها بیان به ما یاد بدن یا ما را توصیه کنن به حفظ حقوق انسان. ما خودمون اول طرفدار حقوق انسان هستیم، منتها حقوق انسان در سایه اسلام قابل دفاع خواهد شد و حقوق انسان به حساب می آید. اسلام است که با احکام خود، همه گونه احکام، چه احکام قضایی و جزایی، چه احکام مدنی و حقوق عمومی و مسائل سیاسی، از حقوق انسان ها دفاع کرده است. نه اون چه که در اختیار اونهاست، نه اون چی که اونها به فریب اون را حقوق انسان به حساب آوردن و اسم گذاری کردن. حقوق انسان نیست او. ما طرفدار حقوق بشریم و حقوق بشر رو هم دنبال خواهیم کرد. کاری هم به گفته فلان کمیسیون سازمان ملل و فلان کمیته بین المللی نداریم. ما خودمون به خاطر دستور اسلام طرفدار حقوق انسان هستیم، چون از اصول اسلام است. منتها اون چیزی را که اونها مطرح می کنند یک فریب و دروغ می دانیم. اون از طرفداریشان از حقوق زن، این از طرفداریشان از حقوق بشر. مستکبرین عالم و مستبدین عالم و غارتگران عالم و بی‌اعتنایان به حقوق ملت‌ها و نابود کنندگان منافع ملت‌های ضعیف و اشغالگران سرزمین‌های کشورهای ضعیف امروز پرچم دفاع از حقوق انسان و حقوق زن را در دست گرفتند. معلوم است که ملت‌های مسلمان نمی‌توانند به اینها اعتنا بکنند. مهم این است که شما زنان مسلمان، به خصوص زنان جوان، دختران دانشجو، خانم هایی که به فعالیت های علمی و اجتماعی و سیاسی اشتغال دارید، شما این روش اسلامی را با جدیت و با اهتمام کامل بایستی رها نکنید و دنبال کنید. تربیت اسلامی و انقلابی زن مسلمان مایه افتخار و مباهات جمهوری اسلامی است. ما به زنان مسلمان خودمون افتخار میکنیم. ما وقتی در این راه پیمایی ها دوربین ها میرود روی خانم هایی که با حجاب کامل حتی فرزندانشون را هم در بغل گرفتند و در شرایط دشوار به راهپیمایی آمدند برای اعلام موضع سیاسی، یا در نماز جمعه شرکت کردند برای کار عبادی سیاسی، یا پای صندوق‌های رأی رفتند برای انتخاب منتخبین سیاسی، یا در دانشگاه ها مراتب عالیه رو به دست آوردن در راه تحصیل علم، یا در کنکورهای سراسری رتبه اول و دوم شدن در رشته های گوناگون. وقتی اینها در جامعه ما نمود پیدا می کند، جمهوری اسلامی سربلند می شود، افتخار می کند. این افتخار افتخاریست برای احکام اسلامی، احکام نورانی اسلام که در این دوران اینجور مشغول سازندگی است و در جهانی که از همه طرف امواج تبلیغات غلط انحرافی در جریان است، زن مسلمان با این شجاعت و با این استقلال رأی خودش را میتواند نشان بدهد. از برکات اسلام از اینها. محیط دانشگاه ها بسیار مهم است. در محیط دانشگاه ها خانم های دانشجو و استاد باید سعی کنند همین روحیه و فرهنگ اسلامی را ترویج کنند. اجازه ندهید به کسانی، اگر خدای نکرده هستند در دانشگاه های کشور که نسبت به حجاب اسلامی یا زنان و دانشجویان دختر مسلمان بی احترامی میکنند. اجازه ندید که اینها بتوانند افکار فاسد رو منتشر کنند. محیط دانشگاه باید محیط اسلامی باشد. محیطی برای رشد انسان طراز اسلام، انسانی که زنی که الگویش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و این برای آینده کشور فوق‌العاده مهم است، مخصوصا بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه تربیت مدرس که در حقیقت یک نهاد انقلابی است، دانشگاه تربیت مدرس. و من همیشه گفتم انتظاری که ما از دانشگاه تربیت مدرس داریم حتی از دانشگاه های دیگر ما هم بیشتر است. اگرچه امروز به حمد الله همه دانشگاه ها در زیر سایه اسلام زندگی می کنند، اما دانشگاه تربیت مدرس پروریده اسلام و مولود اسلام و انقلاب و ساخته شده با هدف تربیت استادان و مدرسین عالی مقام اسلامی است. انتظار هم از این دانشگاه انتظار بیشتر از دانشگاه‌های دیگر است. توجه مسئولین هم بایستی به این جور مراکز توجه شایسته و بایسته اونها باشد. امیدواریم که خداوند متعال شما رو مشمول رحمت و عنایت خود قرار بدهد و وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه شما رو مورد الطاف خود قرار بدهد و روح مقدس امام بزرگوارمان از همه شما راضی و شاد باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.